أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، عرض کردیم که برای آموزش دین، آموزش صحیح دین، باید اصولی رو رعایت بکنیم، زیر ساخت رو و بعد اسکلت رو، نمای بیرون، تأسیسات درونی و حفاظت و ایمنی. زیر ساخت همون شناخت و اسکلت و ساختمان این ایمانه. من این نکته رو اضافه بکنم اینجا که فراموش کردم عرض بکنم، برای این دوباره برگشتم. ببینید، ما توی شناخت فکر او رو بیدار میکنیم و فکر او رو به سمت حقیقت میکشونیم، حقایق رو نشونش میدیم. ما دقت بکنید، شناخت ها رو باید ببریم به سمت حقیقت، حقایق هستی رو بهش بشناسونیم و حقیقت انسان را که عرض میکنیم میخواییم حالا مثلا انسان رو بهش بشناسونیم. یه وقت هست که ما انسان شناسی داریم، مثل همین روان شناسی فعلی، اما واقعیت انسان رو بشنیم. واقعیت و حقیقت دوتا چیزه. حقیقت اونچه که باید باشد، ما میگیم واقعیت اونچه که هست. درسته، ما هم باید به واقعیت توجه داشته باشیم، اما اونچه که مهمتر از واقعیت حقیقته. برای ایجاد شناخت حقایق رو باید ما آموزش بدیم، همون چیزایی که بعداً توی برزخ ما به درد ما میخوره، که تلقین میدن به میت که اشهد، و مثلا یا خودمون شهادت میدیم توی زیارت ها، یا به اون تلقین میدیم که باید بدونی که اینا حقه. حالا از مبدأ و معاد و صراط و امامت و اینها. و اینم عرض بکنم خدمتون که شناخت حقیقت با در نظر گرفتن واقعیت، اینم یه بحث مفصل میخواد، من دیگه فاکتورش میگیرم نمیگم، ولی دقت بفرمایید که ما برای ایجاد شناخت نسبت به واقعیت و حقیقت چند تا رویکرد داریم. میتونیم که گاهی وقتا فقط اینطوری برخورد بکنیم با حقیقت که فقط حقیقت رو بشناسیم، به واقعیت توجه نکنیم، این به درد نمیخوره، این آدم دوگم و متعصب درست میکنه. یه وقت هم هست که فقط واقعیت ها رو میبینیم، کار با حقیقت نداریم. این همین علم روانشناسی امروز و بسیاری از علوم دیگر که امروز فقط کار با واقعیت دارن، ابدا حقیقت رو در نظر نمیگیرن. و اما یه رویکرد درست که انبیا داشتن، رویکرد قرآن هم همینه، ما حقیقت رو بشناسیم متناسب با واقعیت، یعنی توجه به واقعیت ها هم داشته باشیم، و اگر میخوایم حقیقت رو آموزش بدیم با توجه به واقعیت ها. این یه نکته. نکته بعد این که ایمان رو من فراموش کردم خدمتون عرض بکنم که تفاوتش با شناختیه، که خب میدونید شما اهل فن هستید، منتها اینجا این نکته رو بد نیست که بهش دقت بکنیم که شناخت این هست که ما فکر او رو به سمت حقیقت ببریم، ایمان اینه که احساسات او رو به سمت حقایق بکشانیم. در کسی که ایمان داره، در واقع یعنی نسبت به آن چیزهایی که شناخته احساس داره، دوست داره اون چیز حقایقی رو که به دست آورده، دوستش داره. ان الذين امنوا كانوا اشد حبا لله. خدا هم در قرآن این مسئله رو تاکید فرموده که اصلا ایمان یعنی چی؟ یعنی عجین شدن احساسات من با اون شناختهای من. این وقت تولید ایمان میکنه. خب حالا بگذاریم بیایم سراغ بله کدوم مثلا بله حقیقت و واقع. ببینید دیگه گفتم یک ساعت بعد اگه واردش بشیم دوباره یه مثال بگم. چشم، حقیقت و واقعیت با هم فرق میکنه. ببینید دوستان، حقیقت آنچه که باید باشد، واقعیت آنچه که هست. من یه مثال کاربردی عرض بکنم. الان شناخت های مردم غالباً همه معطوف به واقعیاته. یعنی مثلا حتی بایدها و نبایدهای زندگیشون رو از روش شناخت واقعیت‌ها دارن به دست میارن. مثلا میگه امروز میخوایم عروسی بگیریم، چه کار بکنیم؟ مردم چه کار میکنند؟ چی مرسومه؟ واقعیت‌های جامعه چیه؟ چه مدل لباسی بپوشم؟ چی هست تو بازار؟ نگاه به هست‌ها میکنند برای اینکه رفتارشون تنظیم کنن. این یک آفت بزرگی است که الان هست و اتفاقا خودشون روشن فکر می‌کنن. امروز نگاه روشن فکرانه به زندگی، به اصلا انسان همینه که بر اساس هست‌ها میان یک انسانی تعریف میکنن، که این نگاه منجر شده به این رفتارها در غرب که امروز میگن مثلا پدیده زشت همجنس بازی چون هست بعد باید قانونی هم شود. یعنی امروز نظام دموکراسی مبناش اینه که امروز داره ترویج میشه، سبک زندگی غربی یعنی این، یعنی نگاه کنی به هست متناسب با هست های جامعه جلو بری. اینی که امروز شما ببینید در جامعه دینی ما هم همینطوره، همه متناسب با هست ها جلو میرن با اون چه که هست، اما دین به ما میگه چی؟ متناسب با بایدها و نبایدها، که حالا بعد خواهیم گفت این بایدها و نبایدها همون حقایقند که ریشه در اراده خدا داره. تو چگونه باید باشی؟ ببینید یه وقت من نگاه میکنم میگم مردم چگونه عروسی میگیرن، چگونه لباس میپوشن، چگونه زندگی میکنند، رفتارمو بر این اساس تنظیم میکنم. یه وقت میگم چگونه باید بپوشم، چگونه باید عروسی بگیرم، چگونه باید زندگی بکنم. این بایدها رو میبینم که این بایدها هم ریشه در اراده حضرت حق، ریشه در حقیقت داره که وجود مقدس حضرت حق منشأ حقایق دیگه. خب اما ما چه کار کنیم؟ چگونه شناخت بدیم که این نگاهش از واقعیت‌ها بره به سمت حقایق؟ یا اینطوری بگیم، ببینید چرا اون نگاه به حقیقت، نگاه به واقعیت نمی کند؟ چون اون چه که جلو چشمشو گرفته و پر شده این چیه؟ واقعیت هاست. اونهایی که حقایق رو بیان میکنن نتونستن انقدر حقایق رو زیبا جلوه بدن که اون جذب حقیقت ها بشه. و این مشکل از اینه که تو این عرصه کم کاری کردن. ببینید مثال میزنم، مثلا شما الان در بحث تبلیغات کالاها ببینید چقدر از یه کالایی داره تبلیغ میشه توی تلویزیون، با انواع اقسام روش ها از یه کالای تبلیغ میشه. اگر ما بیایم حقایق رو انقدر در مقابل چشمش بزرگ نشون بدیم و زیبا و جذاب نشون بدیم چی؟ اتفاقا این مردم چون نگاهشون به چیه؟ نگاه به هست ها. حقیقت رو اومدیم ملموس کردیم تو زندگی. یکی از راه های ملموس کردن حقیقت تکرار زیاد و بیان زیاد و جذاب نشان دادن حقایقه. اگر اومدیم این حقایق رو به صورت جذاب، به صورت ملموس، یعنی در واقع نشونش دادیم، چشمشو به روی حقیقت باز کردیم و به گونه ای حقایق رو بیان کردیم که بیشتر از واقعیت براش جذاب باشه، قطعا او به سمت حقیقت گرایش پیدا میکنه. چون یه موتوری در وجودش هست که به سمت هر چیزی که برجسته تره و نمودش بیشتره و جذابیت بیشتری داره حرکت میکنه. اگر ما اومدیم حقایق رو جذاب کردیم، او به سمت حقیقت حرکت میکنه. اون وقت این که ما گفتیم شناخت ایجاد بکنیم، اتفاقا بحث اینجاست، نکات کاربردی بحث اینه برای شما مبلغین، شما که میخواد دین رو برید ارائه بدید، اینجا اینه که ما این شناختمون فقط ایجاد شناخت توسط گفتار، توسط کتاب نباشه. ما زمینه شناخت فطری رو آماده کنیم. یعنی مثلا حالا یک راهش بیان مکرره، فذکر ان نفعت الذکر، اما راه‌های دیگری که راه‌های امروزی باشه برای ایجاد شناخت، که ما حقایق رو به صورت ملموس در زندگی نشون، از حقایق با انواع اقسام تبلیغ کنیم، حقایق رو بیان. مثلا فرض کنید، نگاه کنید این مثال خیلی ساده کاربردی، الان مثلا هنرمندان و بازیگران سیما یا سینما، اینها اتفاقا عبا دارن از این که مثلا نماز رو که یک حقیقت است، عبادت رو که یک حقیقته، یا بیارن توی تصویر. اگر این بیاد توی تصویر چه اتفاقی میفته؟ همینطور که مردم الان نگاه به مد لباسش، نگاه به کلماتش، نگاه به سبک زندگیش میکنن، اون موقع نگاه به نماز، اون وقت نماز یک حقیقت ملموس و عینی میشود در جامعه. اون وقت مردم به سمت نماز هم بیشتر از پیش خواهند رفت وقتی دیدن این نماز در واقع جلوی چشم اوناست. و حقایق رو اومدیم آوردیم توی واقعیت زندگی مردم به صورت رفتار، در واقع داریم شناخت ایجاد میکنیم. لذا به ما میگن چی؟ کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، فقط با زبان. ما اومدیم با مثلا با نقاشی مثلا توی کلاس، ببینید دقیقا اتفاقا بحثی بعدی ما همین خواهد بود، راهکارهای این که چگونه حقایق رو ما ملموس کنیم، چگونه. این یه راهشه که من دارم از راه هستی شناسی عرض میکنم. ولی حالا ببینید یک نکته بسیار مهم که این روش‌های جذاب که امروز باید ما فقط رو این روش‌ها بیشتر کار بکنیم، نمیگم منبر رو تعطیل کنیم، نمیگم سخنرانی تعطیل بکنیم، بریم دنبال این که ببینید به جای این که بنده ما این روش رو تست کردم و شده اینا جواب دادم، جایی هم که تست کردم هست میتونید برید ببینید. ببینید به جای این که بیاید فقط از حجاب صحبت بکنید، شما بیاید سخنرانی بکنید. ابدا سخنرانی شما به عنوان روحانی میره توی دانشگاه توی مدرسه، ابدا از حجاب و عفاف سخنرانی، اما در و دیوار اونجا رو بهترین جای دانشگاه رو یه جمله زیبا درباره عفاف می‌نویسی، بعد یا یک نماد زیبا از عفاف اونجا به تصویر می‌کشونی، این یه حقیقت رو از اون قالب معنا میاری تو تصویر، حقیقت رو میاری تو تصویر که جلو چشم باشه. در واقع حواس پنجگانه آنها رو که همیشه معطوف به واقعیت هاست میبری به سمت حقیقت. این حقیقت الان ما اگه بخوام بسن به صورت عقلی فقط مطرحش بکنیم خیلی هزینه داره، سخته، حداقل اینه که باید او بیاد گوش بده. اما اگه این حقیقت رو اووردی در قالب تصویرش کردی، یه تابلو کردی گذاشتی یه جا، این کم 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 تأثیر میذاره. شما میبینید که مثلا اگر در یه مدرسه اتفاقا در تصویر بهتر، زبان تصویر بیشتر جواب میده، اگر مثلا تصاویر جذابی از نماز زدید بدون اینکه اینجا اصلا تبلیغی از نماز دیگه بشه غیر از این، خود به خود نمازخونه شلوغ میشه. یا اگر مثلا نمازخانها به گونه ای این حقیقتی که بهش پایبند هستن این حقیقت رو در رفتارشون نشون دادند، میبینید که اونجا گرایش به نماز خوندن زیاد میشود. یا اگر محجبه ها، من لذا به خاطر همین گاهی با معلمان که سر و کار دارم، به معلم های دینی اینو دقت بکنید، ای کاش روزی بیاد که اینطوری بشه، این دستورالعمل در دانشگاه های ما و در مدارس ما، اینو به نقد بکشونید، من دوست دارم اینو شما نقد بکنید. برای معلمین که صحبت میکنم گفتم من روشم اینه، فکر میکنم تا حالا به این رسیدم دیگه، که برای بیان مسائل دین از کی باید استفاده بشه؟ احکام دین رو باید بیایم به معلم علوم و فیزیک و شیمی بگیم تو احکام دین رو در خلال مباحث علمیت بیان بکن، که اصلا باید این باشه شیوه آموزش. همه اینا بهانه است، ما یه بحثی برای اینکه شیوه آموزش دین چگونه باید بشه بحث مفصل، که معلمین اصلا تمام معلمین ما باید معلم دینی باشند، منتها فیزیکی که آموزش میده ما اینو داریم در دانشگاه قم الان پیاده میکنم، به لطف خدا عجیب جواب داده. معلم فیزیک بیاد مسائل احکام رو بگه، یه مسئله بگه، معلم علوم بگه، معلم ریاضی بیاد از خداشناسی یه کلمه بگه، همون یه رو به معلم ریاضی به اندازه 10 ساعت معلم دینی ارزشمنده. و شما هم حتما خاطر شهرتون هست در دوران نوجوانی یا در مدرسه‌تون اگه معلم علوم یا ریاضیتون چیزی میگفت از او بیشتر و بهتر قبول میکردید. بعد معلم دینی چه کار کنه؟ معلم دینی هیچی، فقط باید بیاد رفتارهای زیبا داشته، ابدا حرف نزنه، این همون کونو دعات الناس به غیر السنه. معلم دینی در یه مدرسه باید فقط رو این سه محور کار بکنه که محبت عمیق و تکریم شخصیت نسبت بچه ها، و عرضم بزرگتون که تا خودش ایجاد معرفت بکنه، که این سه تا مقوله رو و در کنار هم باید پدرانه برخورد بکنه، به قدری رفتارش زیبا باشه که هم بگن این معلم دینی ماست که رفتارش از همه زیباتره. اون وقت ببینید تو اون مدرسه اصلا بچه دینگوریز هم که بیارید بعد از چند وقت دین پذیر می شود، فقط و فقط با این روش میشه. بله این سه تا محور محبت و تکریم شخصیت و معرفت که حالا اون نوع معرفتن معرفت رو در رفتار نشون بده که این راه‌های زیاد داره که داریم روی این ما بحث اینا تولید علم اینا نشده یعنی باید الان شما کمک کنید ان شاءالله اینا اتفاق بیفته بله این که حالا ببینید این که از قرآن استفاده کنند کلمت و حق یراد و به حل باطل میتونن با آیات قرآن ولایت هم حذف کنند اون که یک حرف دیگه است این که با این بله قطعا کسی که بخواد به دین ضرر بزنه گفتم از راه خود دین استفاده میکنه اما این که ما از این مسئله غافل بشیم این که اونا این کار کردن پرورش رو براتن ولی نیومدن به معلم دینی و علومشون به معلم علوم و ریاضیشون بگن که شما چون ما این الان تو دانشگاه قم داریم کار میکنیم اساتید فیزیک علوم اصل زبان اینو در این مباحث اعتقادی رو گفتیم و اساتید معارف هم فقط میگیم که شما فقط رفتارهای زیبا ابدا نگیر بدید نه فقط تکریم شخصیت و رفتار محافظه انقدر این جواب داده به صورت عجیب خیلی عجیب ابدا نیاز به حرفم نیست دینی رو از اون بگیرند رفتار رو تو این ببینند این خیلی مهمه حالا این شناختی که ما میگیم ایجاد بشه اون اصل شناخت اینه که شناخت نسبت به حقایق در رفتار این شناخت رو به این شکل چون مردم عادت کردند میگن عقل مردم در چشمه بعد این حقایق رو در معرض دید قرار داد یا به شکل تصویر یا به شکل رفتار این دوتا در معرض دیده اگر حقایق در معرض دید قرار نگیره نه تصویر زیبایی از حقایق ارائه بدی و نه رفتار زیبایی از حقایق شما بهترین حقایق را با مستدلترین دلیل بگید چون او تصویری از حقایق نه در رفتار شما و نه در پیرامونش چون ندیده به هیچ وجه اینا تأثیرگذار نیست وای به حال وقتی که خلاف اینها رو یا در رفتارم ببینه یا در محیط اطرافش لذا الان بله این دیگه در زمان ظهور اتفاق میفته که باید تمام رسانه ما همگام با هم معلمین اساتید همه با هم دست به دست هم بدن این دیگه از برنامه ظهور حضرته که بله این مسائل و این حقایق رو اون زمان هم اتفاقا آموزش ها همینطور میشه اون زمان آموزش ها دقیقا اینطور میشه که این حقایق رو در رفتار انسان دین و در تصاویر حالا ما متأسفانه میایم اینجا برای بچه ها اعتقادات رو میگیم حقایق رو میگیم اون هم فقط در قالب چی؟ کلمات و مفاهیم اما در رسانه ها تصویری خلاف این ارائه می شود شما از حجاب سخن میگی فیلم می سازند و یک زن زندانبان بسیار فحاش بددهن کریه المنظری رو با چادر نشون می دند شما اینجا از حجاب هر چی بگید اون یه تصویری که اون از حجاب می بینه تمام اون گفته های شما رو تحت تاثیر قرار میده یا اگر درست اون تصویر رو بدن شما اینجا هیچی از حجابم که نگفته باشید اگر در رسانه ما یه تصویر زیبا از حجاب را بدن امروز متاسفانه عرصه دست اوناست این حقایق این مسائل هم بدونه دیگه واقعیت هایی دارید خودتون میبینید خودتون هم بازگو کردید امروز متاسفانه حقایق در معرض دید مردم نیست به عکس واقعه تمام فیلم سازان ما دنبالن که واقعیت ها رو نشون بدند لذا میگن چی اینا واقعیت های جامعه است لذا فیلم هایی که میگن بر اساس واقعیت ساخته شده اینا خب بیشتر نمره میگیره کی گفته ما باید واقعیت ها رو نشون اتفاقا قرآن با نشان دادن واقعیت ها مخصوصا واقعیت های بد مخالفه حق نداری شما حتی اگر یه اتفاق بدی در یه جا افتاد حق نداری اینو فیلمش کنی به نشون بدی ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم یکی از دلایل این که الان گناه زیاد شده و مرسوم و عادی شده چون این گناهان در یه جا اتفاق افتاده یه فیلمساز میاد حالا راست یا دروغ پروال هم میده روغنداغ و پیازداغ هم میرزه بعد اینو میاد چیکار میکنه؟ در معرض دید قرار میده این گناه رو عادی میکنه وقتی در معرض دید ولو اینکه شما با این روی کرد داری نشون میدی که بگی آقا یه همچین چیزی هست این گناه رو عادی میکنه گناه چرا در جامعه عادی شده؟ عادی سازی شما الان ببینید چقدر رسانه های ما تلاش میکنن الان صاحبان تصویر کارگردان ها اینه که بالاخره دستی تو این ماجرا دارند به سرعت با برنامه ریزی دقیق دارند رذائل را به تصویر می کشانند، رذائل را، و این دقیقا باعث شده که گناه عادی بشه. الان بحث دوستی دختر و پسر رو به راحتی تو از برنامه کودک شروع میکنند، میرن تا کجا. من دیروز یک آقای اومده بود میگفت آقا یه معلمی داریم، بچه ما یه معلمی داره، دیکته سر کلاس که داره بهشون میگه، من دیکته هاشو دیدم، سبحان الله این چقدر دقیق و حساب شده داره اینا رو میکشونه به سمت دوست دختر. تمام دیکته ها اینه که سیما با نمیدونم آرش با هم دوست هستن، اینها با هم به تفریح میرون، با هم مسافرت رفتن. دیکته حالا تو متون کتاب درسی این نیست ها، ولی دیکته هایی که سر کلاس میگه اینطوریه، یه دختر کنار یه پسر، 7-8 تا دیکته. اونو گفتم این دیکته هایی که تو کلاس به اینو میگه این داره چه کار؟ گفتم دقیقاً داره، حالا قطعا نمیتونه بگیم ناخودآگاهه، چرا مثلا این دوتا رو کنار هم همیشه از دو تا شخصیت یه دختر یه پسر استفاده میکنه. اینکه رو جلد دفتر بچه‌ها نگاه کنید، این مسئله شناخت نه، دشمنان ما دارن قشنگ کار میکنن. رو جلد دفاتر نگاه کنید، یه دختر یه پسر. کارتون ها نگاه کنید، مثلا ببینید اون چیزایی که اینا از کودکی در ذهنشون ایجاد میشه همینه، یعنی عادی سازی این روابط. و اینو چرا عادی سازی؟ چون به تصویر کشیده میشه، چون در چشمشون میبینند. و ما اگر بتونیم حقایق رو اینجوری به تصویر بکشونیم و حواس ظاهر را معطوف کنیم به سمت حقایق، ما برنده ایم، چون قدرت پذیرش حقیقت در وجود انسان بیشتر از واقع. چرا؟ چون حقیقت منطبق با فطرت، واقعیت ها اتفاقا با فطرت سازگار نیست خیلی هاشون. خب حالا اگر ما اومدیم شناختمون رو به این شکل، والا ما اگه فقط شناختمون شناخت لفظی باشه دوباره گرفتار همون روش های سنتی میشیم. ما الان تیمی رو نیاز داریم که این بیاد مفاهیم دینی و ارزشی رو به تصویر بکشونه. خب اما حالا مثلا شد دیگه، این کار شد، جشنواره مثلا فیلم فجر بناش بر این بود که مفاهیم انقلاب را به تصویر بکشاند، اما چی شد؟ سر از کجا در آورده؟ امروز کثیف‌ترین فیلم‌ها تو این جشنواره جایزه میگیرند، ضد انقلابی‌ترین فیلم‌ها تو این جایزه تو این جشنواره شرکت میکنن و برنده هم میشوند. خب بعد عرضم موضوعتون که اینا دارن کارشون خوب میکنند. اینا عرض بکنم که ما این عقب افتادگیمون رو ببینیم چقدر زیاده. اونها در اون حوزه کاملا دارن رذائل را به تصویر میکشانند و در معرض دید قرار میدند. ما اگر بخوایم حقایق را ارائه بدیم تنها به این شکل، بیان کافی نیست. حالا حداقل اگر عرصه تصویر دستمون نیست به همین مقدار که میتوانیم، یا اینکه در رفتار اینو نشون بدیم، حداقل در نحوه رفتار ما و تعاملمون با دانش آموزان این دیده بشه. من بعضی وقتا بوده جلسات بود این عرض کنم، به عنوان تجربه تبلیغی عرض میکنم، جایی رفتم مدرسه‌ای بوده که گفتن اینا شرورترین بچه‌ها هستند و شما اصلا نمیتونید برای 10 دقیقه یا 5 دقیقه بیشتر نمیمونن. بعد برخورد خیلی توهین آموزی با اینا کردن که آقا بعد ساکت وایسید، نمره کم میکنیم فلان. من روز اصلا صلاح ندیدم صحبت کنم، از دین هیچی نگفتم، فقط به اینها گفتم که شما نباید این برخورد داشته باشید. دیدن بچه‌ها که من یکی یکی با اینا صحبت کردم که همه برن و رفتن و فضا رو آرام کردن. یه برخورد زیبا و برخورد مهربانانه باشون کردم، یه کمی فقط تکریم شخصیت کردم، یه مقداری بهشون احترام گذاشتم. همین که احترام گذاشتم و تکریم شخصیت شد، اینا پذیرفتن منو. ببینید وقتی این رفتار رو دیدند، بعد حدود 2.5 ساعت نشستند، 2.5 ساعت و ما الان اصلا گفتن اینا چه کارشون کردید؟ گفتم نه، کاری که شما ببینید، وقت کی؟ معلم دینی، معلم معارف اومده وایساده. جور شد که بعد این بچه ها با ما گفتن که ما متنفریم از درس معارف، از درس دینی. چرا؟ چون معلممون فلانیه، چون او معلم. ببینید متاسفانه امروز خشکترین آدم ها تو مدارس معلم دینی شدن. این یعنی بزرگترین ضربه به دین. اگه دست من باشه هیچ کدوم از اینا رو نمیذارم که معلم. باید مهربانترین، باید متینترین، موقرترین شخصیت بیاد بشه معلم دینی و اسمش معلم دینی باشه، ابدا هم نمیخواد آموزش بده، فقط بیاد تو کلاس محبت کنه و تکریم شخصیت. آیا پیامبر خودمون نمیگیم که از این راه ها تونست اسلام، درسته؟ مگه حدیث نداریم که پیامبر خدا بیشترین کسانی که به اسلام دعوت کرد و گرویدن اونها به اسلام از راه چی بود؟ کلامش بود یا رفتارش؟ خب این شیوه است دیگه، این سبک آموزش اینه که ما باید رو این کار بکنیم، که حالا دیگه این نیاز داره به این که ما هم روانشناسی بدونیم هم جامعه شناسی بدونیم. که حالا همینجا باز عرض بکنم که یه مبلغ مذهبی بخواد دینو ارائه بده، برای اینکه یه همچین شناختی رو بتونه در جامعه، حقایق رو بتونه به صورت ملموس در جامعه پیاده بکنه، قطعا نیاز به روانشناسی داره، نیاز به جامعه شناسی داره و حتما نیاز به تکنیک های فردی برای ایجاد ارتباط داره، که اگر اینا نباشه هیچ کنون جواب نمیده. نگاه کنید توی مبلغای مسیحی اول اینا رو میخونند، نگاه کنید توی مبلغای وهابی، نگاه کنید توی بهایی ها چقدر الان. من رفتم اینا بین خودمون باشه ها، پیار سال رفتم شیراز یه دوره اینطور داشتیم، تو حوزه علمی 6 تا طلبه بهایی شده بودند. باور میکنید شما؟ اونا از بیرون حوزه رو طلبای ما اصلا بودن، 6 طلبه رو بهایی کرده بودن. خب چرا؟ فقط و فقط اینها اسیر محبت اونا شده بودن و فقط هم با محبت کار میکنن دیگه، با هیچی. این ایجاد شناخت که عرض کردم، حالا ما یه بخش کمیشو اینجا ارائه میدیم، ولی اینا نیاز داره به این که بعدن باید بشینیم و راه ها و روش هاش بیان بشه. حالا در همین ابتدای کار فعلا اون مقداری که یک دیدگاهی برای شما ایجاد بکنه که برید و تو این عرصه کار بکنید. بله خب باشه، رسیدیم اینجا که عرض کردیم باید دغدغه. اتفاقا یکی از روش های خوب برای اینکه اونها رو نسبت به مباحث دینی علاقمند بکنید اینه که دغدغه هاشون بگید. هرچی تو این دغدغه ها جزئی تر وارد بشید، تو این دغدغه ها هرچی جزئی تر وارد بشید، مخاطب شما علاقه بیشتری به شما پیدا میکنن. ببینید دغدغه نوجوان چیه، دغدغه دختران جوان چیه، بیشتر دغدغه حالا مثلا بعضی دغدغه صورتشون رو دارن، بعضی دغدغه قدشون رو دارن، بعضی دغدغه مثلا عرضم موضوعتون دماغشون رو دارن، دغدغه بل اینا آمار بگیرید. شما گفتن که با جوانها و نوجوانها زیاد سر کرده تو مدارس، بیشترین دغدغه ها این نیست؟ بیشترین دغدغه ها این نیست که اینا دوست دارن بازیگر بشند، دوست دارن بازیکن بشند، دوست دارن کارهای هیجانی کنن که جلب توجه بشه، دوست دارن مشهورترین باشند. بچه کلاس پنجم ما ازش تست گرفتیم، ببینید اون وقت همیشه هم شما باید متناسب با زمان، ببینید هر زمان دقیقاً تحت تاثیر تلویزیون، یه شخصیتی تلویزیون بیاد توی تلویزیون نمایش بده و این شخصیت مورد توجه باشه، بچه‌ها فکرشون میمونه سمت که اونو میخوان. لذا اداره آمار ثبت احوال این آمار رو هفته قبل داد که بخش زیادی از اسم گذاری ها روی بچه ها دقیقاً متأثر از فیلم هاییست که تو اون دوره پخش شد. الان مثلا ارزن یه زمانی ستایش بود، الان هم ستایش دو، ببینید چقدر آمار ستایش زیاد میشه. الان باران، من همین چند روز بچه هم گفتم که الان ببینید چقدر اسم باران زیاد میشه، میباره. بله خب ببینید پس کین ارسره گرفتن، ما تأثیر گذاریم یا اونا؟ اینا اومدن اون واقعیت ها رو ملموس کردن، دارن نشون میدن و به تصویر کشوندن. ما چه کار کردیم؟ ما هم باید توی این عرصه انشالله بتونیم حداقل توی محیطی که هستیم تو مدرسه اینو به تصویر بکشونیم و واقعیت ها رو به صورت ملموس نشون بدیم. خب حالا چه کار بکنیم؟ دغدغه ها رو گفتم باید یه مقدار جزئی تر وارد شد. هر چی بیشتر برید داخل فکر و ذهن این جوان و این مخاطب و اون دغدغه رو در بیاری بیرون، بیشتر به حرفت گوش میده. گیرهای ذهنش ببین چیه، اون گیرها رو بیان میکن. اون وقت خیلی هنرمندانه و استادانه از اون گیرها بیاردشون به سمت هدف از آفرینش. یعنی تمام این سوالات و گیرها میگید آقا برای اینکه بفهمیم چجوری میشه این گیر، چجوری میشه مشهور شد، من میخوام امروز بهتون بگم که میشود مشهورترین انسان شد، میشود که مثلا زیباترین انسان شد. خب اما برگردیم ببینیم که اصلا ما برای چی آفریده شدیم. مسیر فکرشون رو بکشونید به این سمت که زیربنای همه سوالات اینه، شناخت هدف از آفرینش. اگر این رو گفتید، شما دیگه در بیان همه مسائل خیلی کارتون آسان خواهد شد. اگر هدف از آفرینش رو نتونستید به مخاطبتون منتقل بکنید، دیگه هرچی هم که به او بگید، اگر نمازخون خوبی هم بشه، باز هدف از آفرینش رو نشناخته باشه، باز به درد نمیخوره. تو بحث حجاب الان داشتم عرض میکردم خدمت یکی از خواهران محترم، عرضم باز در حجاب، در عفاف، در نماز، همه اینها برمیگرده به یه چیز. اون بحث اصلی و دغدغه اصلی هر انسانی این است که بداند من برای چی خلق شدم. بعد اون وقت مقصد رو نشونش بدید، بعد اون مقصد رو براش زیبا و جذاب کنید، بعد خود به خود دیگه میاد میپرسه که آقا حالا راه رسیدن به این مقصد چیه. این نکته رو دقت بفرمایید. بیشتر مباحثون، بیشتر وقتتون رو بذارید برای اینکه این هدف رو جذاب کنید. تا میتونید این هدف رو جذاب بیان بکنید. وقتی شما این هدف رو جذاب بیان کردید، میدوه دنبالتون که راه رسیدن به هدف رو بگیره. اون وقت شما هم هی تشنه ترش بکنید. هی بگید حالا صبر کن، حالا صبر کن. اون وقت وقتی میفهمه که راه چیه، من نامه دارم، بچه میگه که تقریبا 15 سالشه، میگه که من بعد از این مباحث الان قبلا نماز نمیخوندم، حالا هر وقت بیکار میشم فوری صلوات میفرستم که وقتم از بین نره. با همین یه دور مباحث رسیده به اینجا. چرا؟ چون این بحث هدف از آفرینش، عرض کنم محضرتون که دوستان، این بحث هدف از آفرینش روش کار نشده. تو تمام کتابای دینی که شما نگاه میکنید حقیقت مطلب بیان نشده. چرا؟ چون قطعات یک پازل رو اومدن ارائه دادن. یه پازل کامله این هدف از آفرینش، اما یه قطعش اومده ارائه شده. الان اونچه که در اذهان مردم هست، حتی اونایی که تو حوزه آموزش دیدن، من خودم 10 سال تموم تو حوزه درس خوندم، بعد از 10 سال که دنبال این سوال میگشتم هنوز پیدا نکردم، چون هیچ کدوم از دروس جواب من نداده بود. بله یه آیه مرسوم هست که همه جواب میدن، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولی این سوال انسان رو بیشتر میکنه، پیچیده تر میکنه مطلب رو. من خرشم برای عبادت، من همش میگم نمیشه. چرا ما عبادت کنیم خدا لذت ببره؟ مگه خدا ظالمه؟ چرا به خودش نفعی برسه؟ ما همه فکر میکنن که این عبادت نفعش به خدا میرسه. نهایتا یکی بشنوه که نه، نفعش به خودت میرسه، اما نمیفهمه این نفع چیه. چرا من باید سختی بکشم صبح از خواب بلند شم در مقابل خدا دلاوراز شم؟ نهایتا میگم آقا بلند شو از خدا تشکر کن. میگه خب بعد از نماز تشکر، چه نصف شب پاشم نماز تشکر کنم، فرداش تشکر میکنم، یه جور دیگه تشکر میکنم. ببینید سوالات فراوانی وجود داره. این هدف از آفرینش اگر شناخته شد، همه اینا جواب داده میشه. یه تیکه پازل رو نگیریم و به جای همه جواب ارائه بدیم، که این بزرگترین مشکل در مسیر آموزشین اینه که ما به صورت مبهم داریم پاسخ جوانها رو میدیم. به صورت مبهم همین میگیم تکامل. هدف از آفرینش چیه؟ تکامل. هدف از آفرینش عبادت. هدف از آفرینش معرفت. اینا رو بچه ها نمی فهمن. باور کنید طلبه هم تو همین مسائل اگر قشنگ براشون باز نشه مطلب رو نمی گیرن. هدف از آفرینش تقرب الالله، لقاء الالله، فناء فی الله. یک جوابی باید داد که قانع کننده باشه. من خودم مدت ها قانع نمی شدم. انقدر گشتم، 3 سال تموم من دنبال این بودم که بفهمم از این کلاس به اون کلاس پیش این عالم که آقا منو باید قانعم کنید به عنوان یک جوان که خدا ما رو برای چی آفریده. من نمیخواست، اتفاقا سوالم این بود، میگفتم من نمیخواستم آفریده بشم، چرا خدا من آفرید؟ چرا الان برم نمیگردونه به گذشته؟ یک سوال بسیار جدی تو ذهنم بود و این سوال منو کشون به این که به سمت این مواز برم، و دیدم حوزه تو اون 10 سال جواب منو نمیده و من اومدم از راه های دیگه رسیدم به این جواب. و بعد که رسیدم دیگه گفتم برم برای همسن و سال خودم بگم، چون وقتی به جواب رسیدم چنان شوقی در من ایجاد شد، فقط به همین یه جواب رسیده بودم، تمام این حالا فعالیت هایی که از سال 70 به بعد کردم که همش دیگه تا 16 ساعت من صبحونه نخورده نهار نخورده میرفتم، 16-17 ساعت در بین جوان ها از سال 70 میرفتم کار میکردم. اون شوق من به خاطر اون که فهمیده بودم این جواب چیه و دوست داشتم اینو به همه ارائه بدم با بیان ساده اون زمان. که اینا فقط عرضم حضورتون که اگه الانم بشنوم شاید خودم خندم بگیره که چجوری با چه مواظب، ولی اینو رسونده بودم بهشون، یعنی میرسوندم که آقا اینه گم شده ما، همینه واقعا گم شده هر انسانی اینه. که وقت شما اینها رو باید برای مخاطبینتون در واقع یه جوری مهم جلوه بدید. اگر مخاطبین شما بفهمه اهمیت این بحث رو، اون وقت دل میده به این بحث. خب هدف از آفرینش چیه؟ چرا من خلق شدم؟ چرا باید زندگی تکراری بکنم؟ خودتون اتفاقا نقدهایی که جوانها دارن به این مباحث خودتون بزنید. چرا من باید عبادت کنم؟ خدا فقط نشسته من عبادتش بکنم، چه نفعی به من میرسه؟ چرا باید بشناسمش؟ اگه نشناسم چی میشه؟ مگه او کمبود داشت؟ مگه او نیاز داشت؟ باید شما تمام این سوالات رو قبل از اینکه او، یا بعضی اصلا تو ذهنش هست میترسه بگه، بعضی سوالات به خاطر اینکه میترسه اگه بگه دیگران متهمش کنن به کفر یا بی‌نمازی یا مخالفت، شما بگید ابدا نترسید. بدترین حرفا رو که اونا تو ذهنشون هست اشکال نداره شما بگید. خب حالا بعد راه رسیدن و سال حرکت و بعد شناخت ما. حالا میخوام آفرینش رو، شناخت هدف از آفرینش رو بیان کنیم. خب از کجا بفهمیم هدف از آفرینش ما چیست؟ چگونه بفهمیم؟ آیا من اگر بگم کافیه؟ نه، با بیان کافی نیست. من میگم که برای رسیدن به هدف از آفرینش باید ما اول محیط پیرامونمون رو ببینیم تا بعد بتونیم انسان رو بشناسیم و بعد خدا رو بشناسیم و هدفش رو بشناسیم. این سیری که خود قرآن هم به این شکل به ما فرموده که سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ببینید تابلوهایی رو ما نشونش میدیم در آفاق و سپس در انفس و سپس او میفهمه که حق چیست. همینجا یه نکته عرض بکنم، این فی الافاق که مشخص آیات آفاق، اما آیات انفس رو باز متاسفانه بعضی درست درک نکردن. بعضی از مفسرین تقریبا بزرگ هم متاسفانه به این آیات انفس که میرسند چگونه معنا میکنن؟ آیات انفس رو آیات آفاق رو جا میزن، میگن خودشناسی، نه اما این خودشناسی رو مصداقش رو چی میگیرن؟ شناخت آناتومی بدن، شناخت پیچیدگی دستگاه های بدن. این نیست، این فی انفسهم آیات بدن. ببینید شناخت آیات و نشانهایی که در بدن ما هست این جز همون آیات آفاقه، همون که خداوند میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب دستگاه بدن ابل رو ببینید، دستگاه بدن انسان هم ببینید. این نگاه، نگاه به ساختار خلقت آفریده ها همش جزء چیه؟ جزء آیات آفاقه، ساختار خلقت ما. اما این آیات انفس یه چیزی دیگه است. آیات انفس دیدنی نیست، آیات انفس یافتنی هایی که در درون انسانه، امیال درونی انسان، امیال درونی که از روی این امیال درونی و خواسته ها که نوعاً هم میل به بی نهایته، باز از روی این می شود به حق رسید. که همون چیزی که عرض کردم، برید تو درون اینها بگید، ببینید الان همه شما دوست دارید که مثلا هر چه اراده می کنید فوری محقق بشه، دوست دارید اینجا یه دفعه اراده می کنید یه کاخ ایجاد بشه، مثلا می بینید داستان سراها داستان ها را هم بر همین مبنا. شما نگاه کنید داستان هری پاتر چرا انقدر جذابه؟ چرا؟ چون با توجه به واقعیت نوجوان ساخته شده، چون نوجوان همش دنبال راه‌های میانبر می‌گرده برای رسیدن به اهداف. راه‌های میانبر یکیش سحره، بزنی به یه چیزی فوری مداد جادویی بکشی فوری ایجاد بشه. ببینید دشمنان ما خیلی خوب روانشناسی نوجوان رو بلدن که از چه راهی او رو برسونند به اهدافی که دارند. از آیات انفس اینجوری استفاده میکنند و ما هنوز گیر داریم در این که آیات انفس رو بیاریم بزنیم روی امیال که واقعیت مطلب حقیقت اینه، یا اینکه بیایم آناتومی بدن رو براش بگیم. هنوز تو تفسیر خوب و این نیست. واقعا آیات انفس همون امیال درونیست که باید این امیال رو نشونش داد و اتفاقا بشم گفت که میرسی. ببینید الان در یه فضای تخیلی جوانو وارد میکنند و تو این فضای تخیلی او رو به سمت خودشون سوق میدند. ما اتفاقا میخوایم او رو در یه فضای حقیقی واردش بکنیم که مجازی هم نیست، تخیلی هم نیست، و بعد تو این فضا نشونش بدیم که میشود تو فوق هری پاتر که هیچی، فوق مرد عنکبوتی باشی. ببینید الان مثلا باز اسپایدرمن عنکبوتی، اون یکی دیگه بتمن، برای چی اینجا جوانهای ما، بچه های ما، نوجوانهای ما روی کیفشون، روی کفششون، روی دفتراشون، اینا نشان دهنده علاقه است. این علاقه از کجا اومده؟ گره خورده با فطرتشون. شخصیت های بومی هم که نیستن که تعصب قومی و قبیله‌ای و مذهبی اینا رو بخواد براشون علاقه مند بکنه، نه، اینا به خاطر اینکه فقط و فقط اینا ارتباط پیدا کردن با فطرت جوان و نوجوان و میدونن که تو فطرت او دلش میخواد که برسه به قدرتی که بتونه مثلا پرواز بکنه، قدرتی که بتونه در آن واحد کارهای عجیب غریب بکنه. ولی یه همچین شخصیت هایی میسازن و بعد در ضمن او سلوک نشونش میدن، سبک زندگی غربی نشونش میدن، سبک زندگی حیوانی نشونش میدن در پرتو این خواسته های فطری. و حالا شما برید به این جوان و این نوجوان بگید آقا نخون کتاب هری پاتر رو، خیلی بده، 20 تا سخنرانی کنید، میفهمه؟ ابدا گوشن، تازه حساس‌تر میشه، اونی هم که نخونده میره میخونه، بدتر موضع میگیره، لجاجت میکنه. یا بگید مرد عنکبوتی رو نبین. امروز نمیشه بچه ها گفت فیلم نبینید، نمیشه تلویزیون رو خاموش کرد. باید چه کار کرد؟ باید یه چیز برتر به اونها نشون داد. اون چیزی که به عنوان حقایق ما میخوایم بگیم قطعا باید برتر از اونچه که باشه، اونچه باشه که امروز غرب ارائه داده به بچه های ما، و اون قطعا برتره. مطمئن باشید این مباحثی که هست اگر درست تبیین بشه خیلی برتر از آنیست که اونها ارائه دادن و مطمئنن جواب میده. ما که به لطف حضرت حق دیدیم جواب داده. یعنی وقتی مطالب رو اینجور میگی که خدا برای چی تو را آفریده، اون وقت میرسه به اینجا که دیگه شخصیتی مثل مرد عنکبوتی براش خیلی حقیر میشه. ما بعد خواهیم گفت که خدا انسان را آفریده برای اینکه انسان بتواند مثل خدا شود، من بدون ترس و بدون واهمه، بدون هیچ ابهامی این مسئله رو میگم بگید. دقیقاً این زدی تو خال، هدف خلقت هم همینه. میگیم خدا انسان رو آفریده برای اینکه انسان برسه به جای اینکه مثل خود خدا بشه. خلیفۃ الله یعنی همین. یبن آدم. بله؟ کی میگه نمیشند؟ کی گفته نمیشه؟ نشونش میدید بعد میرسیم. مطمئن باشید مگر همونایی که الان هری پاتر رو میخونن فوری یک شبه مثل یک شبه مرد عنکبوتی میشن؟ چرا؟ فقط بهشون نشون دادن که مرد عنکبوتی دست میزنه، مثلا دست روی کاری میکنه یا علامت نشون میده از آپارتمان ها بالا میره، از برج ها بالا میره. خب وقتی شما این مسئله رو مطرح کردید، روایت امام صادق ما داریم که میفرماد همه شما در عصر ظهور میتوانید به حدی رشد کنید که همه هفت آسمان رو از یه صبح تا غروب تفرج کنید. اگه ما اینا رو عرضه کردیم کی میتونه دیگه از این برتر بیاد بگه؟ این خیلی برتر از اون حرکت های مرد عنکبوتیه دیگه. قطعا نوجوان میاد این ور. قطعا وقتی این یک برگ برنده خیلی قوی تر دست شما هست دیگه نیازی نیست راجع به این که حالا بگید مرد عنکبوتی نبین. او انقدر دیگه اونو با چشم حقارت میبینه که دیگه به مسخره بودنش پی میبره. یعنی رسوا میکنید این رو. ببینید حضرت موسی اومد چه کار کرد؟ حالا بعد خواهیم گفت. حضرت موسی اومد برای این که نشون بده که ساحران چیزی ندارن و فرعون پوشالیه و چیزی نداره، دقیقا نیومد مردم رو فقط نصیحت کنه که اینا ساحران بدن، گوش به حرف ساحران ندید. اومد یک برگ برنده بالاتر، اتصالش با قدرت بی نهایت رو نشون داد. عیسی اومد برگ برنده نشون داد، ابراهیم برگ برنده نشون داد، یه چیز برتر. و اون این که نشون دادن که بشر در اثر ارتباط با خدا میتواند کار خدایی کند، میتواند مثل خدا شود، میتواند ارادهش هر چه که باشد را محقق کند. با یه چشم هم زدن بعدم دیدید که نتیجه میده، با یه معجزه تمام میشه، اون دولت طاغوت فرو میریزه. حالا بعد خواهیم گفت اینا رو انشالله بزنیم جلو. خب حالا میخوایم هدف از آفرینش رو بگیم. میگیم بچه هم یا مخاطبینی که هستن، برای رسیدن به هدف از آفرینش کافیه یه نگاه به اطرافتون بکنید. این نقش هستی شناسی رو قشنگ باید روشن بکنید. اهمیت این مطلب رو اینجا بگید. نگاه به اطراف بکنید، انسان اگه به اطرافش خوب نگاه کنه میفهمه برای چی اینجا آوردنش. نیازی هم نیست از کسی بپرسید. دوست دارید خودتون بفهمید یا دوست دارید بهتون بگیم؟ ببینید اگر گفتید ممکنه تشکیک بعدن ایجاد بشه، اما اگر واگذار کردید به خودشون، اگر خودش چیزی را فهمید امکان تشکیک درش نیست. خودش میفهمه، میگه خودم دیدم. اما یه چیزی میگی بهش، میگی تو اینو از من بشنو. نه، باید کاری کنید که خودش ببینه. هم در فطرتش باید بهش نشون بدید، هم در بیرون. اول در بیرون نشونش بدید، بعد در فطرت. خب مثال هم میزنیم، میگیم بچه اگر که مثلا شما توی محیطی چشم بسته بردنتون میخواستید بفهمید که اینجا کجاست، باید چیکار کنید؟ اولا باید چشاتونو باز کنید. چشمتونو که باز کنید، اطرافتونو ببینید، فوری میفهمید اینجا کجاست و شما رو برای چی آوردن. چشم باز کردید، دید اینجا طبیب بالا سرت، اتاق پزشک هست، داروخانه هست، تخت بیمار هست، میفهم اینجا بیمارستانه، پس منو آوردن اینجا برای درمان. وقتی فهمیدی بیمارستانه، عقل بهت میگه که پس برای چی اومدی بیمارستان؟ منو آوردن برای درمان. چشتو باز میکنی، اطرافت مثلا تابلو میبینی، کرسی تدریس میبینی، صندلی میبینی، میگه اینجا کلاسه، من در اینجا باید آموزش ببینم. یه جا چشتو باز میکنی، دمبل و فنر و وزنه و تردمیل و وسایل ورزشی میبینی، میبینی اینجا باشگاست. خودت میفهمی که اینجا باشگاست، مرا برای اینو آوردن. حالا اگر چشش بسته باشه و شما بهش بگی اینجا باشگاهه، وقتی دوباره همینطور بردنش بیرون، بعد دو نفر دیگه اومدن گفتن چی؟ نه دروغ بهت گفتن، اینجا باشگاه نبود، اینجا مثلا نمازخونه بود مثلا. این گوش میده دیگه، دو تا علامت هم میان دیدی، آقا این روحانی بودی، نبرده تو رو باشگاه، آوردن تو نمازخونه نماز بخونی، چشات هم باز نکرد. اون قبول میکنه، اگه سه نفر شدن دیگه یقین میکنه. اما اگر چشیشو باز کردید، اگه هزار نفرم بیان بهش بگن بابا اینجا باشگاه نبود، اینجا نمازخونه بود، اون قبول نمیکنه. هزار نفرم بگن قبول نمیکنه، میگه خودم دیدم. ما باید هدف از آفرینش رو اینطور برای خودشون به صورت ملموس. حالا این چطور میشه که این اتفاق بیفته؟ نگاه کن، خدا میگه نگاه کن اطرافتو ببین. اینکه خدا میفهمه سنوریهم، نشونشون میدیم. ببینید میخواد بگه، خب من اینجا یه فرمول عرض بکنم خدمتون. ببینید راههای عقلی اینه که ما بدون اینکه ملات بدیم به عقل، بدون اینکه ملات بدیم، از فرمول‌های عقلی استفاده کنیم. مثال بزنم به یه معمار. عقل مثل معماره در وجود ما. اگر به عقل بگید که مثلا یه استدلالی بیار، خب ممکنه بیاره، تئوریش خیلی خوب باشه، برای مثلا خداشناسی استدلال بیاره. اما بله، به یه معمارم بگید آقا نقشه یه خونه رو بده به من، نقشه میده. اما اگر بخواد این نقشه، بگیم حالا این خونه رو بساز، من برم زیرش زندگی کنم، میگه ملات میخوام. میگیم تو که میتونی معماری بدون ملات بساز، بدون مصالح بساز؟ نمیتونه، امکان نداره. عقل بدون مصالح نمیتواند یک بنای مطمئنی از اعتقادات ایجاد بکنه. مصالحش از کجا باید بیاد؟ مصالحی که عقل باش کار میکنه و بعد فرمول میسازه طبق این مصالح، آن چیزیست که حواس ظاهر به عقل میده. مصالح عقل از راه حواس ظاهر و یا فطرت، دو راه، یک حواس ظاهر و فطرت. یا باید مصالح را از بیرون بریزی تو چشمش یا تو گوشش که برسونه به عقل، یا باید نشونش بدی اون گرایش ها و خواسته های درونی رو که از درون خودش مصالح تولید کند. دقت کردید؟ حالا هستی شناسی و انسان شناسی دقیقاً مصالح تولید میکنه برای عقل، تا عقل را قادر به فرمول سازی بکنه. و اگر این مصالح رو ندادی، فرمول های عقلی فرمول های خشکی میشه که فقط در حد یه نقشه است. شما یه نقشه ساختمان از معمار بگیر، نمیتونی تو این نقشه زندگی کن. اصلا هر کاری کنی نمیتونی بری تو این نقشه، خونه رو حس نمیکنی. در حد یه نقشه، 100 تا نقشه. ما الان تو مواضع دینی میبینیم فقط برای مردم نقشه میسازیم، اما حس نمیکنه دین رو، زیر سایش نمیره و احساس لذت نمیکنه، فقط به دلیل اینکه مصالح داده نشده. خب هستی شناسی این مصالح رو تولید میکنه. هستی شناسی یعنی دقت در واقعیت ها، دقت در واقعیت هامون، تو ما واقعیت ها رو بهتون گفتیم، ما یه واقعیت هایی داریم، یه حقیقت هایی. واقعیت ها دو جوره، اینجا من مرزشو بگم. یه واقعیت های تولیدی توسط خود انسانه که این واقعیت ها واقعیت های مذموم هم ممکنه باشد، مثل این که مثلا موسیقی هست، دروغ هست، ظلم هست، گناه هست، جنایت هست. اینا واقعیت های موجوده دیگه، باید هم بپذیریم که هست. اگه کسی نپذیره و بسته نگاه کنه بگه نه امکان نداره، کی گفته اینا نیست، این غلطه. بله افشا نکنیم، نگیم، ولی پذیرش میدونیم که هست. این یه واقعیت هاییست که تولیدی و تولیدی توسط خود انسانه. واقعیت های رفتاری در جامعه انسانی نه، اینو نمیگیم. واقعیت های تکوینی رو میگیم. هستی شناسی یعنی دقت در واقعیت های تکوینی. اینو اضافه فرمایید، دقت در واقعیت های تکوینی، دقت در اینکه خورشید هست، در اختلاف شب و روز، در فصول، در اینکه ما هست، در اینکه من هستم، در اینکه این کره خاکی هست. دقت در واقعیت های تکوینی شناخت حقیقت را برای من آسان میکنه، مثل اون مثالی که عرض کردیم. خب حالا از چه زاویه هایی نگاه به واقعیت ها بکنیم؟ برای نگاه به واقعیت های تکوینی زوایای متعددی وجود داره. این زاویه ها رو هم در روایت هم در آیات قرآن خدا برای ما مشخص کرده، تنظیم دید. اگر بخوایم اون رو ببریم تو وادی هستی شناسی، باید اول زاویه دیدش رو تنظیم بکنیم. از چه زاویه نگاه بکنه؟ از زاویه زیبایی ها، از زاویه اسرار خلقت، عجایب خلقت، تدبیر و مدیریت در عالم، تنوع و کثرت، لطف و عنایت، عظمت و بزرگی. زوایای دیگر هم هست، ولی اینایی که من آیه داشته و روایت برش پیدا کردم ایناست. ولی باز زوایای دیگر هم هست، آیات روایت هم اگه نداشته باشه بازم اینا بالاخره یک زاویه خوبیست برای نگاه به هستی. خب ما اولین قدمی که باید مخاطبونو ببریم اینه که چشمشو باز کنیم تا اینا رو ببینه تو هستی. اگر اینها رو دید، بعدن میتونیم مسائل دیگر رو براش بیان بکنیم. خب و گام های اول، من جوان هایی که میان، نوجوان هایی که میان الان، بنده به عنوان روحانی، شما به عنوان روحانی، خیلی از نوجوان ها میان ازتون میپرسن آقا چه کتابایی بخونیم، کتابای اعتقادی. من خواهش می‌کنم جواب منو بدید، ببینم شما چطور برخورد میکنید. انصافا حقیقت تا مطلب که میدونم میگید، ولی اون چه که میدونید مفیده رو بگید. به بچه نوجوان میاد میگه آقا من دارم میخواد با دین آشنا بشم، چه کتابی رو معرفی میکنید؟ شما چه کتابی معرفی میکنید بهشون؟ بله عقاید آقای مکارم بدید ببینم کدوم جوان میخونه و بعد متدین میشه. بدید، من تست کنم، بدید. این واقعا قبلا این کار میگه، الان که عرض کردم شما به نجه رسیدید. سیدیار رو بسنید. ولی واقعا من به هیچ جوان نوجوان نمیگم که برید یه کتاب امروز بهتون معرفی میکنم، خواهش میکنم. بله نخه بدید، شما به این جوان بدید، بعد بگید تست کنید ببینید خوندی یا نه. خب حالا من یک کتاب بهتون میگم، ببینید من خواهش می‌کنم این کتاب رو من نیاوردم، یادم نبود بیارم، اما اگه دوستان تونستید تو این دو سه روز پیدا کنید بیارید، هست تو اصفهانم هست. یه نوع سبک کتاب اعتقادی که بر اساس مسائل هستی شناسی نوشته، چقدر ملموس. از اینا وارد شده، بازم خوبه، ولی محتوا خوبه، ولی نوع عرضه هم مهدونید. متاسفانه ما نوع ارزمونم نمیخوام بگم اون بده ها، یعنی اون کتابا خوبه، جوانای امروز ما مشکل پسند شدند، قبول دارید؟ هر کتابی رو نمیپسندند، زائقه ها عوض شده، ساندویجی میپذیرند، قبول دارید؟ کتابهای طولانی متول هرگز نمیخونن. من اینجا با تون شرط میبندم این کتاب بخونید، اگر نگفتید این بهترین و اثرگذارترین کتابی که تو اعتقادات تاله دیم، اما کتاب اعتقادی هم نیست، مال خانمی هم نیست که حوزه درس خونده باشه، دکتر ادبیات از دانشگاه تهران هم مثلا داره. نگاه به عکسش نکنید ها، ممکنه عکسش پشت جلد، عکس مثلا خیلی خانم متدینی نباشه، نظر موهاش هم ممکنه بیرون باشه. خانم نظر آهار کتاباشو دیدید؟ عرفان نظر آهار. نظرتون چیه درباره این کتاب ها؟ ببینید اعتقادات رو به این شکل داره ارائه میده. بله اجازه بدید. حالا من یه لحظه نمیخوام که کاملا من ایرادای اونم میگم بهتون ها، ولی بفرمایید تو من نوع سبک رو.
خوش شعر سهراب یه اظهار نظری کردن که سهراب یه دید احساسی عاطفی از دین ارائه دادن. حالا منظورم اینه که حالا من خودم خدایش 4-5 تا از کتاباشو دارم، مثلا چای داغش رو خدمت شما عرض کنم، حالا کتابای دیگه شما یک حرف قندش رو 4-5 تا که حالا
ببینید. حالا عرضم اینه،
ولی دید احساسی عاطفی عمیق میده،
نگاه کنید دید عمیق در کنار اونها، در کنار اونها بعد از او یا همراه با او این مباحث عقلی، یعنی من کنار هر کتابت میگم اول اونو بخون، بعد یه ذره علاقمندش کنم، از اون احساساتش میشه یه موتوری برای حرکت که اون علاقمند به مسائل اعتقادی میشه، بعد میگم مثلا بیا این کتاب اعتقادی رو بخون، بعد بیا حالا مثلا یه کتابی هم آقای سید رضا صدر، نشانه هایی از او، کتاب اینه نشانه از او، اینم پیدا بکنید. من یکی از بهترین کتاب های اعتقادی که دیدم، وقت ببینید این همش چیه، این خوراک نوجوانا و جووناست. دیدید اسم کتاب های اول، این کتاباش متعدده، مجموعه کتاباشو ببینید. خانم عرفان نظرآهار کتاب های متعدد، مثلا یکیش هست که بالهایت رو کجا جا گذاشتی، نمیخوام اینجا حالا خیلی ترویج کنم، میخوام بگم خدمتون که ببینید اون سبکشو من میخوام بگم. خب یا مثلا پیامبری از کنار خانه ما رد شد، ببینید عبارت ها رو ببینید. من فقط میگم انتخاب اسم برای کتاب ها، ما بهترین مطلب نیستیم، بعد روش می‌نویسیم آموزش اصول عقاید، درسته؟ این کسی ببینه میخونه آموزش اصول عقاید. یا مثلا ببینید اینا بله برای طلبه ها خوبه، ولی برای عموم اصلا خوب نیست. هیچ وقت به یه جوان به کسی نگید آقا برو آموزش اصول عقاید مثلا آیه مسوا یا آیه سبحانی یا آیه مکارمو بخون، اون اصلا همون اول که میبینه کتاب رو، اصلا اسمشو که میشنوه نمیره. ذائقه ها عوض شده. اینی که عرض کردم گفتم حقیقت رو بدیم متناسب با نگاه به واقعیت ها، خود آقا میفهمن اگر کسی دنبال این باشه که حقیقت را در جامعه پیاده کنه ولی به واقعیت ها توجه نداشته باشه شکست میخوره. اینجا به این واقعیت توجه کنه که ذائقه بچه ها اینه. بله فعلا بچه ها شیر دیگه نمیخوره، پیتزا اما خوب میخوره، بستنی خوب میخوره، بستنی بهش بده، از راه علاقه به بستنی بعد بگو این شیر بودا، بعد کم 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 با شیر آشنا بشه، بعد علاقه به شیر پیدا کنه، دوباره شیر بخوره به جای بستنی. خب ما کم کم ذائقه او رو عوض میکنیم، کافی نیست، ولی برای شروع، برای اینکه یه موتور ایجاد بکنیم توی وجودش اینها. اون وقت اونو در کنار کدوم میذارم؟ اون در کنار مفاهیم عمیق، یعنی همین کتاب رو هم نشانه از او رو نشونش میدم، در نشانه از او احساسات کم رنگه و مطالب علمی و عقلی زیاده، در کتابشون چی احساس، دوتا رو با هم میپیچونم یه بسته بهش میدم، وقتی میدم این دوتا رو کنار هم میخونه خیلی علاقه من به دین میشه، بعد میاد میگه که من چیکار کنم عمیق‌تر، بعد میگم بیا حالا این سی دی رو برو گوش بده، بعد پشتبانش این سی دی رو که گوش میده دیگه کاملا مباحث اعتقادی برای شکل میگیره. خب عرضم اینه که آقا ما اگر که توی عرضه دین نسبت به این زوایایی که وجود داره بی تفاوت بودیم و دین رو از این کانال ها عرضه نکردیم موفق نیستیم، مخصوصا امروز. ببینید اون زمان که اصلا زبان تصویر نبوده خدای متعال با بشر چگونه سخن گفته، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ببینید از چه زاویه‌ای وارد شده، اسرار خلقت یا عجایب خلقت، و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت الی الجبال کیف نصبت، ببینید اینجا زمین شناسی و ارزم حضورتون زیست شناسی نه همه چیز رو خدا درخواست کرده که داشته باشید. بله بعد دقیقاً معارف دین اینطوری عرضه شده، اون زمان که هنوز زبان تصویر مرسوم نبوده خدا میگه نگاه کنید ببینید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ببینید شما بحث‌های هستی شناسی در قرآن چقدر زیاده، با این نگاه تو قرآن برید هستی شناسی رو ببینید، با این نگاه. باز ما اینجا یه سبکی برای مطرح کردن، مثلا منبرای یه جلسه‌ای، ما منبرای یه جلسه‌ای گاهی در یه موضوع، اینم اینجا مطرح کنم نمیدونم وقتم گذاشته این 2-3 دقیقه، در یه موضوع خاص مثلا میگن امر به معروف و نهی از منکر، شما بری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع بحث امر و نهی از منکر، دوباره همه بلند میشن میرن. اما شما اگر اومدی پیوند دادی که این پیوند وجود داره، اینو به عنوان یه نکته تحقیق کنید، اگر به جایی نرسیدید بیاید نقد بکنید. دلائل فراوان و قطعی وجود، اساتید بزرگ عرفان و اعتقادات از جمله حضرت آیت الله حسن زاده اینو تأکید کرده روش که نظام تشریعی ما کاملا منطبق با نظام تکوینه، یعنی کاملا در نظام تکوین هرچه هست نظام تشریع هم همینطوره. مثلا امر به نهی و نهی از منکر منطبق بر کدوم نظامه؟ نظام سیستم دفاعی در عالم تکوین. شما اگر اومدید برای مطرح کردن امر به معروف اومدید، اول گفت بچه امروز میخوام راجع به نظام سیستم دفاعی در طبیعت براتون صحبت بکنم، کدوم جوان دانشجویی یا دانشگاه یا بچه است که ننشینه بگه این موضوع تکراریه یا خوشش نیاد از این موضوع؟ از بچه 7-8 ساله میشینه تا پیرمرد، آیت الله پروفسورش هم لذت میبرن. سیستم دفاعی طبیعت در عالم تکوین چیه؟ سیستم دفاعی خاک چیه؟ خیلی زیبا. سیستم دفاعی آب چیه؟ وقتی زباله میریزی تو آب چی میشه؟ مولکول‌های آب چه کار میکنن برای اینکه اینو این مثلا ازوت رو نیترات بکنن؟ از این حرفا شما انقدر فرمول‌های زیبا هم هست که اگر یه ذره برید تو این مسائل اون وقت با این عجایب آشنا بشید. بعد سیستم دفاعی بدن انسان که الان ویروس ایدز این سیستم دفاعی رو تحت تاثیر قرار میده و به خطر میندازه و از بین میبره، یه بحث مطرح روز هم هست. خب اینو بیان میکنید. بعد طرف بسیار بسیار بحث‌های جذابیه. بعد در آخر میگید بچه‌ها امر به معروف و نهی از منکر هم سیستم دفاعی جامعه است. چطور اگر زمین، خاک، آب، بدن سیستم دفاعی نداشته باشه، اول بهشون گفتید که چگونه میکروبا هجوم میارن و چه بلایی سر آب و خاک و بدن میارند، اون وقت وقتی فقط 5 دقیقه آخر، 5 دقیقه در اصل 2-3 جون، امر به معروف و نهی از منکر سیستم دفاعی جامعه است. اگر در یه جامعه هم سیستم دفاعی وجود نداشته باشه، همون بلایی در میاد سر جامعه که سر یک انسان ایدزی در میاد که قبلا گفتید، یا سر آب یا سر خاک در میاد. تمام شد و سلام، ولش کن اینو دیگه. نه آیه ای مطرح. حالا اگه به شما اینطوری مطرح، حالا میخواد برید سبک سنتی هم بفرمایید، من حرفی ندارم. برید از اول آیه بسم الله الرحمن الرحیم خطبه بخونید. قال الله فی کتابه الکریم کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. برید خطبه بخونید، بعد یه روایت بیارید، بعد سخن علما رو بگید، بعد هی همش هم بگید امر معروف خیلی مهم است، خیلی مهم است، خیلی مهم است. ببینید چند نفر گوش میدن، تاثیرش ببینید چقدره. اما اگر اومدید از این زاویه ها تمام مسائل تشریعی رو ما داریم این کار میکنیم، تمام مباحث دینی رو، از نماز بگیر، طبیعت نماز دارد و نجم و شجر و یسجدان، طبیعت نماز دارد. شما نماز را در طبیعت بیاید بگید. اگه دیدید بچه‌ای که هیچ نماز نمیخونه، نماز خون نشد. نماز در طبیعت چگونه است؟ و نجم و شجر و یسجدان، سجده طبیعت چیست؟ ان من شیء الا یسبح بحمده. ببینید در قرآن چقدر تاکید رو اینا هست. تمام مسائل دینی که امروز مورد نیاز بچه‌های ماست، حتی مسائل خانواده، هر چی که هست، حتی مسائل سیاسی، به قدری ربط با نظام تکوین داره که اصلا انفکاک از اینها، انفکاک این دو از هم امکان نداره. اینها رو برید در نظام تکوین پیدا کنید، دقیقاً میبینید که چقدر قشنگ جواب میده. این کار نشده، اینو باید تولید علم کنید شما، به جای اینکه مثلا حالا کتابایی که انقدر زیاده، مثلا سی منبر که حالا مثلا قبل از ماه رمضان و قبل از چقدر این کتابو فروش داره، 30 مجلس، 40 مجلس، همه هم میگن زیر بغلش میزنن یه جا میرن و میان طبق همین. اینا جواب نمیده به خدا قسم. سبک همشون هم اینه، یه آیه مطرح کرده، یه روایت، سبک سنتی 500 سال پیش جواب نمیده. دقیقاً امروز باید وارد این بحث هستی شناسی از این زاویه، از زاویه هستی شناسی و پدیده هایی که تو تکوین هست، مسائل تشریعی و دینی رو مطرح کن. شما یه پدیده بگید، یه مسئله تشریعی بگید که بگید معادلش تو تکوین کجاست. وجود داره، همش وجود داره. و یکم اومد به خودمون زحمت بدیم، یه ذره با فیزیک، یه ذره با شیمی، یه ذره با مثلا رنگ‌ها، روانشناسی رنگ‌ها، یه ذره با مثلا ترکیب عناصر، این اصطلاحات یه ذره ما آشنا بشیم، اون وقت این روحانی میشود، روحانی که معجزه داره. حرف آخرم اینه، اگه انبیا معجزه نشون نمیدادن، هیچکس حرفشون رو گوش نمی‌کرد. شاید یکی دو تا، حالا بله سلمان معجزه نمیخواد، ولی همه مثل سلمانند. معجزه یک مبلغ امروز اینه که دست پری در عرصه هستی شناسی داشته باشه. اگر این معجزه رو نشون دادی، اون دانشجو یا اون دانش آموز هر عباتو میچسبه، رها هم نمی کنه. اینو مطمئن باشید، ببینید، برید امتحان کنید دیگه، اون وقت شما کلافه میشید از بس میریزن سرتون. اما روحانی که هستی شناسی بلد نباشه و نره تو این عرصه ها، بره فقط مفاهیم دینی عقلی خشک رو بگه بدون اینکه اینها رو از راه احساسات وارد بکنه، باید شما هی التماس کنید که گوش کنید آقا، گوش کنید، گوش کنید، دو دقیقه دیگه، پنج دقیقه دیگه، تو رو خدا ساکت وایسید، هر کی ساکت وایسه چه کارش میکنم. شما هی التماس کنید گوشم نمیده. اما شما مسئله هستی شناسی مطرح کن، همون اول همه مجذوب میشن، هیچ کس حرف نمیزنه. از این راه وارد شید، معجزه شما اینه. و واقعا هم باید به معنی روحانی معلق معجزه داشته باشید. من پیام حالا این جلسه امروز این که انشالله کتابای مربوط به هستی باید تو خانواده شما، تو خانه شما زیاد باشه. اینکه گفتم خانواده باید به بچه‌هاتون بخونند، باید خودتونم بدونید کتابهای از این قبیل که مربوط به اسرار هستی و زیادم هست، زیاد. من خودم یه قفسه پر از این کتاب‌ها دارم از اون اول. و اولین کتابی هم که در نوجوانی خوندم دنیای مرچگان بود، بعد شناسنامه حیوانات بود. هم اینا منو کشون به این که به این راه که من به سبک اعتقادات فطری مطالب رو بیان بکنم. بله. 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 سیدی مهدی موعود، بله، دیدی اونو من همه دارم، بعدن میخواستم در یه جایی به دوستان معرفی بکنم. بله، اونو حتما بگیرید، حتما بگیرید. اما اکتفا به اون نکنید، اول در کنار سیدی مطالعه هم داشته باشید.
عظمت و آفرینش
اسم کلیشون، ولی سیدی هاش هر کدوم یکیش مثلا معجزه زمین، معجزه آب و خاک مثلا، یا معجزه آفرینش درباره انسان، پرندگان. بله، هست اینه، چند تاشم اینجا داریم، حتما اونم بگیرید داشته باشید. بله، خیلی خوب. اما اکتفا نفرمایید دوستان، اونا چی میخواد؟ اونا پشتوانه علمی هم میخواد. حتما کتابایی که مطالعه کردید در اون زمینه ها باید زیاد باشه. انشالله به لطف خدا موفق میشید و میتونید. باشه انشالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.